هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ایران و سوریه را به تحویل موشک‌های نسبتاً پیشرفته به حزب الله لبنان متهم می‌کند. اسرائیل نسبت به طولانی شدن مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. و رئیس جمهوری فرانسه برای متقاعد کردن چین در اعمال تحریم علیه ایران امروز به پکن می‌رود. حسن جعفری هستم، سلام. هفته صبح در ایران، 4:30 بامداد در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، صدای مجله بامدادی رادیو فردا رو. چهارشنبه 8 اردیبهشت 89، 28 آوریل 2010. دعوت میکنم از شما که 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. از خبرها شروع کنیم. کنار من در استودیو محمد رضا کاظمی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. صبح بخیر آقای کاظمی.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز. دولت آمریکا ایران و سوریه را به تحویل موشک‌های نسبتاً پیشرفته به حزب الله لبنان متهم کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلیش در واشنگتن گفت سوریه و ایران راکت‌ها و موشک‌هایی را در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهند که توانایی‌هایی بیش از گذشته دارند. آقای گیتس افزود هم‌اکنون حزب الله لبنان بسیار بیشتر از خیلی از کشورهای جهان راکت و موشک در اختیار دارد و این امر مایه بی‌ثباتی کل منطقه است. اسرائیل نسبت به طولانی شدن مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل شب گذشته پس از دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن، کوشش ایالات متحده برای حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران را مثبت ارزیابی کرد، ولی در این حال گفت جهان نمی‌تواند بیش از اندازه منتظر بماند، چرا که ممکن است ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. وزیر دفاع اسرائیل همچنین افزود دستیابی ایران به بمب اتمی نه تنها وضعیت خاورمیانه بلکه سرتاسر جهان را تغییر خواهد داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز عازم پکن می شود تا هو جین تائو همتای چینی خود را برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران متقاعد کند. بر پایه گزارش ها آقای سارکوزی در سفر سه روزه خود به چین تلاش دارد تا پکن را تحت فشار قرار دهد که از طرح پیشنهادی غرب برای اعمال تحریم های شدید علیه تهران حمایت کند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی تاکید کردند که به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی خواهند کرد. این دو همچنین ضمن تاکید بر اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق مردم است، از سایر گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز خواستند همین کار را انجام دهند. در این باره در این بخش خبری گزارشی را خواهید شنید. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است پس از آزاد کردن همه زندانیان گمنام و شناخته شده انتخابات آزاد و دموکراتیک در کشور برگزار کنند. خانم رهنورد در نوشتاری که در چند سایت نزدیک به جنبش سبز از جمله کلمه و جرس منتشر شده، خواستار آزادی همه معلمان و کارگران زندانی در آستانه روز کارگر و روز معلم شد. خانم رهنورد خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته این چه منتی است که بر سر ما می‌گذارید که محیط امنیتی و پلیسی در جامعه برقرار کرده اید. و افسوده این چه منتی است بر سر اصلاحات و رهبران آن که جوانان، زنان و مردان را در خیابان‌ها به گلوله بستید و زندان‌ها را پر کردید از انسان‌های شریف، انسان‌هایی که فریادرسی جز خدا ندارند. جمشید انصاری عضو فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که کمیته‌ای برای پیگیری حادثه حمله به کوی دانشگاه در مجلس تشکیل نشده است و مقامات امنیتی هند روز سه‌شنبه یک دیپلمات این کشور را به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کردند.
محمد رضا کاظمی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ آمریکا بار دیگر تأکید کرد که به دنبال تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه برنامه اتمی ایران است. گزارشی داریم از تازه‌ترین گفته‌های وزیر خارجه آمریکا. درباره دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم گفتگو با یک فعال سیاسی را خواهید شنید. و سری هم می‌زنیم به زندان اوین و از آخرین وضعیت زنان زندانی که در رویدادهای پس از انتخابات بازداشت شدند سراغی می‌گیریم. اینها و بیشتر از اینها از جمله گزارشی از نمایشگاه عکس‌های رضا دقتی در خیابان‌های پاریس و همینطور خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره تازه‌ترین گفته‌های هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، که خانم کلینتون در این اظهارات در واکنش به استقبال منوچهر متکی از طرح مبادله اورانیوم کم‌غنی شده با سوخت اتمی گفته است ایران پیشنهادی تازه ارائه نکرده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران پیشنهاد جدیدی را در مورد طرح مبادله اورانیوم به آژانس ارائه نکرده است. خانم کلینتون که روز سه‌شنبه در واشنگتن سخن می‌گفت، با اشاره به دیدار روز یک‌شنبه منوچهر متکی با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود دولت ایران هنوز به غیر از تلاش مستمر برای تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی درباره برنامه اتمی خود کار دیگری نکرده است. در همین حال منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در تهران، دو روز پس از دیدار با رئیس آژانس، طرح مبادله اورانیوم کم‌غنی شده ایران را با سوخت اتمی محور اعتمادسازی دانست و ابراز امیدواری کرد که این توافق در آینده نزدیک انجام گیرد. بر اساس طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اوایل ماه اکتبر سال گذشته میلادی به ایران پیشنهاد شد، ایران می تواند حدود 70% از اورانیوم کم غنی شده خود را برای غنی سازی تا حدود 20% به روسیه بفرستد و سپس از طریق فرانسه میله های سوخت هسته‌ای دریافت کند. این سوخت سپس قرار بود برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران بکار رود. دولت ایران سال گذشته در وین نخست اصول این طرح را پذیرفت، اما سپس به دلیل مخالفت‌های داخلی از اجرای آن خودداری کرد و اعلام کرد با شرایط خود و در خاک ایران حاضر است درباره مبادله اورانیوم همکاری کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا سه‌شنبه به نقل از منوچهر متکی درباره مبادله سوخت اتمی نوشت: چنانچه این اراده در همه طرف‌ها جدی شود، میتوان مکانیزمی برای ضمانت در این خصوص طراحی کرد تا عملیاتی و اجرایی شدن تبادل سوخت در آینده نزدیک را شاهد باشیم. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید آنچه منوچهر متکی با آن اشاره میکند در پاسخ به تحرکات دیپلماتیکی است که از جانب کشورهای 5+1 صورت میگیرد.
هدف ایران این هست که با طرح این مسئله و به خصوص دیدار از کشورهای مختلف عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل، این است که این کشورها رو با خود همراه بکنن تا در نتیجه امکان قطعنامه جدیدی رو از جانب شورای امنیت سازمان ملل خنسا بکنن. این حرفا خب با واکنش نه تنها وزیر خارجه آمریکا که رئیس جمهوری روسیه و بعضی از کشورهای دیگر، حتی نظیر اتریش که مورد ملاقات آقای متکی قرار گرفته، اونها هم بر همین عقیده هستند که ایران در این مورد حرف تازه‌ای ارائه نداده و در نتیجه همون تکرار حرفای گذشته است که اون حرفا هم اونطوری که غربی ها ارزیابی میکنن برای خرید زمان و به تعویق انداختن این تحریم هاست، با این امید که ایران بتونه بین اعضای شورای امنیت اختلاف برقرار بکنه. بنابراین از دید کشورهای غربی اون چیزی که ایران در حال انجام اون هست صرفا یک حرکت نمایشی است و هیچ گونه تحول جدیدی رو در دیدگاه‌های هسته‌ای ایران ارائه نمیده.
هوشنگ حسنیاری. ایران اخیراً اعلام کرد در مورد مناقشه اتمی با کشورهای عضو شورای امنیت به طور جداگانه مذاکره می‌کند. هیلاری کلینتون بار دیگر تکرار کرد آمریکا و متحدانش برای دستیابی به تحریم‌های جدی علیه ایران در تلاشند. دکتر هوشنگ حسنیاری میگوید ادامه رفتار کنونی از سوی ایران و تلاش در خریدن زمان به شکل گیری یک اتفاق نظر بین اعضای گروه 5+1 می انجامد که در گذشته سابقه نداشته است.
یک اتفاق نظری در حال شکل گیری است که در گذشته سابقه نداشته، به خصوص به خاطر گفته‌های اخیر رئیس جمهوری روسیه که حرکات ایران رو غیر مسئولانه از اونها یاد میکنه و همینطور موضع چین که به تدریج به موضع روسیه و کشورهای غربی نزدیک میشه. در نتیجه ظاهراً راه دیگری نمیماند مگر اینکه صدور یک قطعنامه جدید که تحریم‌های شدیدتری رو بر علیه ایران اعمال بکنه.
کمیته مشترکی از اعضای دو مجلس سنا و نماینده نمایندگان آمریکا قرار است امروز چهارشنبه 8 آوریل تشکیل جلسه دهند تا در مورد دو مصوبه تحریمی تصمیم گیری کنند. این در حالی است که سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنا پیش بینی کرده است که مصوبه نهایی در مورد تحریم بنزین وارداتی ایران در چند هفته آینده آماده ارائه به کاخ سفید شود. تحریم‌ها همچنین شامل شرکت‌هایی که تجهیزات شنود و مکالمات تلفنی و کنترل اینترنت در اختیار ایران قرار می‌دهند نیز می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:10 بامداد در ایران است. گزارش‌ها رو در مجله بامدادی پی می‌گیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، میرحسین موسوی روز دوشنبه به دیدار مهدی کروبی رفته و این دو رهبر مخالفان دولت در ایران از سیاست‌های حاکمیت بار دیگر انتقاد کردند. درباره این دیدار و این سخنان همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، و از او پرسیده است که در روز های اخیر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبرهای بیشتری به گوش می‌رسد. آیا روی اصلی سخن آن دو با مردم است یا با حکومت؟ سراج الدین میردامادی:
بعد از فراز و نشیب‌هایی که جنبش پشت سر گذاشته و در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری با نبود رسانه‌ها و تنگناهای خبری، رهبران اعتراضات تلاش می‌کنند با هرچه بیشتر سخن گفتن با مردم، که خود همین می‌تونه به یک رسانه تبدیل بشه، ارتباط و آشنا کردن مردم رو با حقوق خودشون و تلاش برای پیگیری مطالبات رو زنده نگه دارن.
آقای میردامادی، به نظر می‌رسه پایه استدلالی آقایان موسوی و کروبی بر چند محور متمرکز شده. یکی این که نظام از ایده های ابتدای انقلاب، از آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی، از قانون اساسی و پیمانی که با مردم داشته فاصله گرفته و مرتب بر این تاکید میشه.
حاکمیت تلاش میکنه این نظام رو به گونه ای تعریف کنه که هر جایی که حاکمیت ایستاده اون یعنی نظام، یعنی اراده رهبری و تصمیمات و رفتار دولت، مجموعاً اینها بشه نظام و هر کس از این خط‌کشی فاصله بگیره او رو در مقابل نظام و ضد نظام قرار بدن. تعریف دیگه‌ای که رهبران اعتراضات از نظام و حاکمیت دارن این نیست. حاکمیت رو طبعاً همون تعریف قبلی میدونن، یعنی مجموعه رهبری و دولت، ولی نظام جمهوری اسلامی که غایتاً باید مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه و متکی به ارزش‌هایی باشه که انقلاب اسلامی در 31 سال پیش تحقق پیدا کرده، منجر به خلق نظامی شد که اسم اون شد نظام جمهوری اسلامی. این نظام اگر از اصول قانون اساسی فاصله بگیره، اگر از اندیشه های آیت الله خمینی آنچنان که آقایان موسوی کروبی میفهمند که مبتنی است بر اراده ملت و جمهوریت و اسلامیت با هم فاصله بگیره، اگر از عدالت، اگر از آزادی و از برابری و از امکان فرصت مناسب برای همه گروه های سیاسی و احزاب و رسانه ها و آزادی های مختلف فاصله بگیره، طبعا نمیشه اون رو نظام تعریف کرد و طبعا اونها هستن که از نظام فاصله گرفتن، نه رهبران اعتراضات.
آقای میردامادی، در همین دیدار آقایان موسوی و کروبی، آقای کروبی میگن آیت الله خمینی تاکید داشتن که عزت و آبروی مملکت در سفرهای خارجی باید حفظ بشه، اما در شرایط کنونی مسئولان به پشه مالاریا یا جلاد مخالفان تعبیر میشن و تشبیه میشن در بیرون از ایران. رفته رفته به نظر میرسه که تکیه بر گفتار و کلام و روش آیت الله خمینی برای نقد داره بیشتر میشه. آیا ممکنه به جایی برسیم که آیت الله خمینی از نظر رهبران مخالف قضاوت بشن؟
بی تردید همینجوره. ببینید، آیت الله خامنه ای در زمان حیات آیت الله خمینی دو بار اخطار گرفت از آقای خمینی، در حالی که آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای موسوی تماماً از آقای خمینی تعریف دریافت کردند. مضافاً بر اینکه فرزندان ایشون، اطرافیان ایشون و حامیان سرسخت اندیشه ایشون امروز در پشت سر جنبش هستن، مراجع تقلید، مجموعه عظیمی از مدیران عالی نظام جمهوری اسلامی که بیش از 2 دهه کشور رو تماماً اداره کردن و طرف داره اندیشه آیت الله خمینی هستند، همه حامیان جنبش هستند و امروز آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد در واقع از این حیث بسیار مجموعه نحیف و ضعیفی دارن.
آقای میردامادی، آقایان موسوی و کروبی نسبت به برگزاری یک راهپیمایی در روز 22 خرداد و از همه گروه ها و تشکل هایی که می توانند درخواست کردند که از وزارت کشور درخواست مجوز کنند. این کار شدنی هست و اگر مجوز راهپیمایی چون گذشته داده نشه چه خواهند کرد؟
ببینید، اینکه حاکمیت چه پاسخی به این درخواست میده در فرع قضیه وجود داره. این اهمیت داره که رهبران اعتراضات همچنان بر اساس حقوق حقه و مسلم و مصرح مردم در قانون اساسی متقاضی راهپیمایی آرام هستند و چنانچه حاکمیت جواب منفی بده کما اینکه داده در طول یک سال گذشته، خب یکی از اصول مصرح قانون اساسی رو نادیده گرفته و در برابر چالش عظیمی که قرار داشته همچنان خودش رو قرار میده. تجربه در طول یک سال گذشته هم نشون داده که حاکمیت ابایی از اینکه اصول مصرح قانون اساسی رو زیر پا بگذاره هم نداره، اما نکته مهمی که میتونه جنبش رو همچنان تر و تازه و سرحال نگه داره همین مسئله هستش که مرتب رهبران مصاحبه کنن و تخطی و نقض حاکمیت رو از قانون مکررن به مردم گوشزد کنن و از آب زلال آگاهی مردم رو سیراب کنن.
گفتگو با سراج الدین میردامادی رو میشنیدید، روزنامه نگار در پاریس، درباره دیدار اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ایران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
روزهای گذشته خبری منتشر شد که بر مبنای اون زنان زندانی سیاسی در اوین در پی تحصن و اعتصاب چند روزه سرانجام تونستند زندانبانهای خودشون رو وادار به پذیرش تفکیک مجرمان سیاسی از سایر مجرمان بکنند. در همین زمینه گزارشی بشنوید از همکارم فهیمه خضر حیدری.
زنانی که با گذشت 11 ماه از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در ایران همچنان به جرم فعالیت سیاسی در زندان اوین به سر می‌برند، این بار در حرکتی جمعی برای احقاق حقوق خود در زندان تلاش می‌کنند. از حمید لالیپور، همسر مهدی گلرو، یکی از این زنان، درباره تحصن اخیر زنان زندانی در زندان اوین پرسیده‌ایم.
در مورد تحصن چند باری هم خبرهای اومده بود که در واقع میشه گفت زندانیانی که جرایمشون متفاوت از جرایم سیاسی، مثلا متهم به قتل یا مثلا کلاهبرداری و قاچاق و از این جور چیزها هستن، در کنار زندانیان سیاسی هستن. از جمله این که مثلا توی اتاق مهدی گل همسر من دو تا قاتل بود که تخته کناری مهدی بودن و این مسئله رو و مشکلاتی رو ایجاد میکرد برایشون، از جمله اینکه اونها باهاشون درگیر میشدن و خب بالاخره مشکلاتی رو ایجاد میکرد که این قضیه بالاخره باعث تحصن زندانیان زن سیاسی در بند زنان شد و از روز پنجشنبه گذشته در واقع میشه این درگیری‌ها شروع شد که خوشبختانه نتیجه داد و یک اتاق رو، هرچند که اتاق خوبی نیست تو بند زنان، بهشون اختصاص دادن که اتاق شماره 5 هست، ولی به هر حال در همین حد که چون یه اتاق جدایی دارند، خب به هر حال شرایط راضی کننده ای نسبت به قبل.
اگرچه داخل زندان اوین خواسته زنان ایرانی درباره تفکیک مجرمان از یکدیگر ناگزیر با تحصن و اعتصاب دنبال می شود، اما حتی بر اساس قوانین ایران نیز تفکیک مجرمان از حقوق اولیه زندانیان به شمار می رود. با این حال در زندانهای ایران اجرای این قانون به سلیقه و رویه زندانبانها سپرده شده و اغلب هم درباره زندانیان سیاسی به اجرا در نمی آید. محمد مصطفی، وکیل تعدادی از پرونده های زنان زندانی، در گفتگو با رادیو فردا در این باره می گوید:
هر کسی که تهمه به ارتکاب جرمی میشه یا نسبت به جرمی محکومیت حاصل میکنه دارای حق و حقوقی هستش. حتی داخل زندان هم متهمین یا مجرمین دارای حقوقی هستند که میباید حقوق اونها رعایت بشه. کسی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل میشه هیچ وقت نباید با کسی که مرتکب سرقت شده در یک جایی نگهداری بشه، یا کسی که مرتکب جرم سرقت شده باز هم نباید در جای نگهداری بشه که قاتلین در اونجا نگهداری میشن. و در مورد پرونده های امنیتی هم به همین صورته. ببینید، ما پرونده های امنیتی رو قائل هستیم که این پرونده ها پرونده های سیاسی هستن، در صورتی که خب عنوان میشه این پرونده ها پرونده امنیتی و با مجرمین سیاسی فرق میکنن، ولی در هر حال باید تفکیک قائل شد نسبت به اتهامی که اونها دارن و اتهامی که زندانی های دیگر دارن. این درست نیستش که ما یک زندانی سیاسی یا امنیتی در کنار یک زندانی که مرتکب قتل شده نگهداری بکنیم.
مصطفی همچنین از وضعیت موکل خود هنگام شهیدی که یکی دیگر دیگر از زنان متحسن بوده نیز خبر می دهد.
در حال حاضر چند نفر هستند که وکالت اونها رو به عهده دارم و در زندان اوین هستند. از جمله خانم هنگام شهیدی هم وکالتش رو به عهده دارم. ایشون از پریشب و بند عمومی منتقل شدن. با خانم بهار هدایت هستند و از وضعیت جسمی و روحی خوبی برخوردار هستند و نسبتاً با شرایطی که الان به وجود اومده براشون رضایت دارن.
حسن زنان زندانی سیاسی در اوین اما در حالی با دریافت اتاقی در بند عمومی پایان پذیرفت که تعداد زیادی از این زنان هنوز از وضعیت بلا تکلیف پرونده های خود رنج میبرند و یا زیر بار وثیقه های سنگین خارج از توان اقتصادیشان همچنان پشت دیوارهای بلند زندان ماندند. حمید علی پور درباره وضعیت همسر خود مهدی گلرو که یکی از این زنان است میگوید:
در مورد همسرم وثیقه‌ای که اول تعیین کردن 700 میلیون بوده که این وثیقه خیلی سنگینی بود، از جمله اینکه نه خانواده ایشون یعنی خانواده پدریشون نه من توانایی تودی همچین وثیقه‌ای رو نداشت. چون الان صحبت کردیم با قاضی، تنها ایشون راضی شدن که فقط 200 میلیون از این وثیقه رو تکم بکنن که باز هم ما توانایی تودی این وثیقه رو نداریم. منتها مسئله جالب اینجاست که دوستانی که وزارت اطلاعات ایران هستن مطمئنن اشراف کامل دارن به وضعیت مالی بنده و همچنین خانواده پدری مهدیه، میدونن که ما توانایی تودی چنین وثیقه ای رو نداریم، ولی حالا چرا یه همچین وثیقه ای رو بریدن؟ احتمالاً برای اینکه آزاد نکنن و بگن که ما می‌خواستیم که بی آزاد بشه، در واقع میشه حسنیتمون رو نشون دادیم و تعیین وثیقه کردیم، همچین کاری کردن.
مهدی گلرو هنگام شهیدی، بدرالسادات مفیدی، شیوا نظرآهاری و عالی اقدام دوست برخی از زنانی هستند که پشت دیوارهای اوین همچنان دوره می‌کنند، شب را و روز را هنوز.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:21 بامداد در ایران. اما از جهان سیاست و اجتماعیات سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. از دیشب 27 آوریل نمایشگاهی از آثار عکاسی رضا دقتی، عکاس خبرنگار ایرانی، در پاریس گشایش یافته است که تا 12 سپتامبر هم ادامه خواهد داشت. محل برگزاری این نمایشگاه که راه‌های یکسان نام دارد، ایستگاه متروی لوکسامبورگ در شهر پاریس است. همکارم میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو کرده است با رضا دقتی و ابتدا درباره دلیل انتخاب نام این نمایشگاه می‌پرسد. رضا دقتی:
نام نمایشگاه در حقیقت نام کتابی هستش که در پاریس چاپ شد، نوشته همسر من راشل و پسر من درازاد، که سفرنامه بود که سال پیش من با پسرم درازاد از تهران تا پاریس به مدت 2 ماه داشتم و این در حقیقت کتابی هستش که داستان این سفر رو مطرح میکنه و از این نظر هستش که این نمایشگاه هم یک مروری بر این داستان داره.
آقای دقتی، یک اشاره کردید به محتوای این نمایشگاه و اینکه نتیجه است از سفری که با پسرتون داشتید در جاده ابریشم سابق که از پکن تا پاریس رو پیمودید. اگر تصویری از بخشی از این آثار بخواید برای ما بدید، چه عکسایی رو شما بیشتر میتونین به ما بشناسونین؟
اینجا یکی از بزرگترین ایستگاه‌های قطار بین شهری پاریسه و اینجا 6 تا تابلوی هستش که هر کدومشون 16 متر در 7 متر هستن و در کل نزدیک 600 متر مربع کل این تابلو هستش. چه تا از این تابلوها تک عکسی هست، چه تا عکسی هستن که توی این عباد بسیار بزرگ، یکیش یک پورتری یک دختر افغانی هستش، یکیش یک زنی هستش که از اویغورا هست در ترکستان شرقی در چین، سوار یک اسبی هست در یک منطقه بسیار باز بزرگ راه میره. توی یک جای دیگه اشعار سعدی هستش، بنی آدم از آقای یک دیگرم. چون هدف من فقط مسئله عکس نبود نمایشگاه، مسئله این هستش که تمام کارهایی که من میکنم یک نوع پلی باشن بین فرهنگهای مختلف، پلی باشن بین انسانهای مختلف.
چگونه شد آقای دقتی که متروی لوکسامبورگ پاریس رو شما برای برگزاری نمایشگاه انتخاب کردین؟
یکی از کارهای مهمی که من توی چند سال گذشته در اکثر کشورهای مختلف انجام دادم و ادامه میدم این هستش که جاهای نمایش بگذارم که مردم زیادی از اون رد میشن بدون اینکه هیچ وقت کسی به اینا فکر کرده باشه، چیزی نشون داده باشه، به غیر از این آگهی های تبلیغاتی تو ته متروها پر هستش دیگه میدونید. نظر به این که در متروی لوکسانبورگ بیشتر از 10,000 نفر در روز آدم رد میشه و این نمایشگاه 4 ماه اینجا میمونه، اگر یک حساب بکنید میبینید که اولا یک تعداد بسیار زیادی آدم ها اینو میبینن و دوم این استش که اونایی که میبینن آدم های سطح پایین این جامعه هستن و من با اینا بیشتر ارتباط دارم.
در این نمایشگاه شما نگاهی به ایران هم دارید؟
یکی از کارا که کردم این استش که یکی از تابلوهام که از ترکستان شرقی هست تمام 16 متر هفت یک منظره کاملا سبز وجود داره که به هر حال این رو به احترام و به خاطر همدردی و همراهی و همیاری با تمام ایرانیانی که این روزها برای آزادی ایران، برای آزادی فرهنگ ایران، برای آزادی ملت ایران دارن از زیر ستم جمهوری اسلامی خلاص بشن، به خاطر اونا من هدیه میکنم.
گفتگو با رضا دقتی رو میشنیدید، عکاس و خبرنگاری که شماری از آثار عکاسی او از شب گذشته در یکی از ایستگاه‌های مترو پاریس گشایش یافت.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت همچنان باقی است. صرفاً به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید و سری هم به وبسایت ما بزنید. در وبسایت radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر میتونید دنبال بکنید. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست bidarman.com. تکرار می‌کنم bidarman.com آخرین فیلتر شکنی که راهنمون می‌کنه شما رو به وبسایت رادیو فردا تا بتونید از اونجا نرم افزار نسیم رو برای رهایی همیشگی از سد فیلترینگ دانلود بکنید. ساعت 7:26 بامداد سری بزنیم به دنیای ورزش، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تیم فوتبال مس کرمان به دور بعدی راه یافت ولی سپاهان حذف شد. پیروزی 3-1 مس کرمان در کرمان مقابل تیم الهلال عربستان تیم کرمانی را به عنوان تیم دوم گروه 4 راهی مرحله حذفی کرد. الهلال در این گروه اول شد. اما سپاهان پس از شکست 2-0 مقابل العین از امارات متحده عربی و به خاطر پیروزی الشباب در عربستان بر تیم پختاکور ازبکستان حذف شد. تیم‌های الشباب و پختاکور از گروه 3 به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافتند. امشب دو نماینده دیگر ایران در این مسابقات برای سرگروهی به مصاف حریفان می‌روند. استقلال که قبلاً به مرحله حذفی راه یافته در امارات با الجزیره روبرو است و ذوب‌آهن در اصفهان با اتحاد عربستان. شب گذشته تیم فوتبال بایر مونیخ با پیروزی 3 در بازی برگشت در لیون به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. هر 3 بایر مونیخ را ایویکا اولیچ بازیکن اهل کرواسی این تیم به ثمر رساند. 1 پیش از 10 شدن تیم لیون و 2 بعد از آن.
And there goes the final whistle and a hat-trick on the night by the Croatian international Ivica Olic. So it'll be Bayern Munich for the Champions League final.
به این ترتیب بایر مونیخ با پیروزی 4-0 در 2 رفت و برگشت لیون را حذف کرده به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا رسید. بایر مونیخ در فینال با یکی از 2 اینتر میلان یا بارسلون روبرو خواهد شد. امشب در بارسلون بازی برگشت اینتر میلان بارسا برگزار می شود. اینتر میلان بازی رفت را 3-1 به سود خود پایان داده. در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم اورلاندو فلوریدا با 4 پی در پی 4-0 تیم شارلوت از کارولینای شمالی را پشت سر گذاشت و به 1/4 نهایی رسید. تیم‌های سان آنتونیو، فینیکس، یوتا، کلیولند و باستون به 1 دیگر نیاز دارند تا جواز ورود به 1/4 را دریافت کنند. لیکرز لس آنجلس با اوکلاهوما 2-2 مساوی است. در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا هر تیمی 4 در مقابل حریف کسب کند به مرحله بعد میرسد. و در جهان تنیس، روژه فدرر بازیکن شماره 1 جهان از سوئیس دیشب در دور دوم مسابقات مسترز روم با شکست مقابل ارنست گولبیس تنیسباز اهل لتونی از جدول مسابقات حذف شد.
Ernest Gulbis. That was an impressive victory.
اما نوواک جوکوویچ بازیکن شماره دوی جهان از سربستان با پیروزی بر جرمی شاردی بازیکن فرانسوی به دور سوم رسید. در مسابقات مسترز روم 64 تنیس باز نخبه جهان شرکت دارند. جوایز نقدی مسابقات 3,600,000 دلار است.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز ما بود. رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند دقایقی خوش برای شما. تا فرصتی دیگر.
با جهان امروز رادیو فردا.
از تو میباره بمیرم ساقتو کی چید که رنجیدی چنین باره گل لاله گل ساده گل سنگین و افتاده تو دشت خشک و بیبارون تو رو میبینم آباره ای گل ساد شکسته ای پریشون درد تو درد منه نداره درمون اگه ابر آسمون بر تو بخیله کاشی از چشمای من به بار بارون گل درد رنج تو با تنم یکی کن تن من فدای تو ای گل دلخون گل لاله گل لاله نجابت از تو میباره بمیرم ساقتو کی چید که رنجیدی چین باره دستی که تو سر تو رو کاش جای تو تو گلدونه نتونی آبون بس که تنهایی کشیدی برگه هات رو به زواله بس که تنهایی برای ما گل لاله گل لاله گل لاله چه عشقی از تو میباره بمیرم ساقتو کی چید که رنجیدی چنین باره گل لاله گل ساده گل سنگین و افتاده تو دشت خشک و بیبارون تو رو میبینم آباره لاله.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
از رادیو فردا.
تونی اسکات، کارگردان معروف بریتانیایی، کار ساخت یک درام جنایی را بر عهده گرفته است. این کارگردان 66 ساله قرار است در فیلمی با نام میدان پوتسدام زندگی دو سرباز تبهکار در ایالت نیوجرسی آمریکا را به تصویر بکشد. این دو که دارای خانواده‌ای با پیشینه جرم و جنایت هستند، در صددند تا فعالیت‌های خود را در سطح بین‌المللی گسترش دهند. فیلمبرداری از اثر جدید اسکات پاییز امسال آغاز می شود و بازیگران مطرحی چون خاویر باردم و میکی رورک در این فیلم به ایفای نقش می پردازند. تونی اسکات از کارگردانان سرشناس سینمای هالیوود است که از مشهورترین فیلم های او می توان به رومانس حقیقی و تاپ گان اشاره کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از شب و سکوت گرفتم، از تو مهتاب شدویا شدم اونی که تو خواستی، نمم برون رو دریا تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم، اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم. هنوز از تو جون میگیره، عطر شورانگیز پونه روی گیسوی تنده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. خواب آلوده یکی با تو طعم سحری داشت، توی باغ خشک خونه دست تو ترانه میکاشت، خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی، با نفسهای تو میمود با تو نقم نکه دردی. هنوز از تو جون میگیره، عطر شورانگیز پونه روی گیسوی تنده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از شراب و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. هنوز از تو جون میگیره، عطر شورانگیز پونه روی گیسوی تنده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
پیشت برم منو تو اینجوری نبین خیلی دوستت دارم همین کاری نخواستی که نشه عشقو توی چشام ببین عشقو توی چشام ببین فکر توه توی سرم اسم تو هر جا میبرم برام کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم فکر توه توی سرم اسم تو هر جا میبرم برام کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم میشینی پیش من آروم میشم کنار تو آروم میشم کنار تو وقتی نگاهت به منه واسه بمیرمم کمه خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه به جز تو میدونن همه فکر توه توی سرم اسم تو هر جا میبرم برام کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم فکر توه توی سرم اسم تو هر جا میبرم برام کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم نمیشه از تو بگذرم
تازه های جهان دانش
امواج مغناطیسی باعث تسکین سردرد میگرنی میشوند. آزمایش دانشمندان آمریکایی روی 164 بیمار نشان داده است که انواع خاصی از میگرن میتوانند با استفاده از امواج مغناطیسی درمان یابند. به هر یک از این بیماران سیمپیچی برای تولید امواج مغناطیسی داده شد تا در خانه به هنگام حمله سردرد میگرنی از آن استفاده کنند. نزدیک به 40% بیماران گزارش دادند که سردرد پس از استفاده از سیمپیچ مغناطیسی کاملا التیام یافته و تا 48 ساعت بعد نیز باز نگشته است. چنین درمانی میتواند در آینده نزدیک امید تازه‌ای برای آن دسته از بیماران مبتلا به میگرن باشد که به دلایل گوناگون امکان استفاده از دارو را ندارند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
وقتی میرم تو خودم و به اون شبا فکر میکنم، خسته میشم از همه کس، به آدم ها شک میکنم. من دلی رو از یه زش به پای تو گذاشتم و اما تو له کردی اونو، اون همه احساس منو، همه احساس منو، احساس منو، احساس منو. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی. من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، پس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه بدون اونم آره میشه برام گذشتن از خاطرها اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطرها اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام سر جام سر جام اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند رفت و بره